برابری ارز این موضوع یه مقدار متفاوت هست. اینکه رسانه ها میگن که قیمت دلار به چند تومان رسیده، حالا این چند تومان رو میخوایم به کارشناسان در میون بگذاریم و قرار هست به چه میزان برسه، در 5 ماه اخیر به بالاترین وضعیت رسیدیم. جناب آقای دکتر محمدعلی بیداری، کارشناس ارشد رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی حسابرسی و حسابداری و ارزیابی سهام در بازار بورس روی خط ارتباطی هستند به همراه جناب آقای نادر بزرگفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر. جناب بیداری سلام.
سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب بیداری، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بزرگفشان سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما جناب آقای هاشمی و جناب آقای بیداری و همه شنوندگان رادیو
گوش. متشکرم. من با حضرت عالی آقای بزرگفشان خبر رو مرور کنم. قیمت دلار به نزدیک 54 تومان رسیده، از 53 گذر کرده. بله. قیمت سکه هم از 31400 بالاتر رفت. هم اصل خبر رو با شما مرور کنیم، چقدر عرایض بندر اصلاح میکنه یا چقدر درست هست؟
بله خب بله، قیمت دلار و سکه تو اوج قیمتش از ابتدای هفته خوب شروع شد، قیمت طلا و سکه و ارز و دیگه پایان اوجش تا روز دوشنبه بود. دیگه از ابتدای روز سه‌شنبه اندکی ما روند کاهشی قیمت‌ها رو شنیده بوده.
ما هفته گذشته با وضعیت کاهش بلند مدت طلا روبرو بودیم، یعنی یک دوره نزول داشتیم.
بله بله، خب چه 6 ماه بین 7-9% کاهش قیمت طلا رو داشتیم و همینطور کاهش تقاضا و اندکی هم تو زمان‌های کاهش اونس جهانی. خب تو بازارهای داخلی ما هم یک رکود خاصی بود 6 ماه گذشته. البته علت کاهش ها تو این 3 روز گذشته 4 روز گذشته حدودا که البته 3 روز ادامه دار بود، بیشترش به بخشش افزایش تقریبا میانگی 28 دلاری اونس جهانی طلا بود این 3 روز، یه بخشش هم خبرهای سیاسی اقتصادی و مشکلی تایی که در رابطه با خب هم افزایش اونس جهانی همین مشکل شرایطی در رابطه با اسرائیل و غزه اینا و به وجود اومده بود. خب این بازارهای داخلی دنیا را هم تحت تاثیر گذاشت و افزایش اونس جهانی، یه بخشی هم تو بازارهای داخلی ما افزایش قیمت ارز باعث شد که قیمت طلا و سکه افزایشی بشه، ولی خب خوشبختانه تقاضا تو بازار تشدید نشد و بازار روال عادی شد کرد که از دیروز هم ما یه مقداری روند کاهشی داشتیم، 1500 تقریبا سکه اومد پایین و هر گرم طلای 18 ایار هم میانگین حدود 26 هزار تومان تا 28 هزار تومان کاهش داشتیم فعلا در حال حاضر
توی طلا و من. توی قیمت ارز شما خبر دارید؟ میدونم
توی قیمت ارز هم فکر می‌کنم حدود 1000 خورده، ولی خب تو حوزه کاری ما نیست بیشتر.
از یورو هم با خبر هستید؟ الان دلار رو فرمودید و ما با هم خبر رو مرور کردیم به 53 گذشته، ولی
بله 53 خورده اطلاع نداریم چون حوزه ارزی ما یورو رو که اصلا دقیق اطلاع ندارم. بله. حدود 56 هفتومنشو میدونم شده بود، ولی ارز حدود شنیدم دیروز رو 50 تقریبا 1500 هم شده.
متشکرم از شما. آقای دکتر بیداری در خدمت شما هستیم. چطور باید نگاه کرد این نوسان، این خط سیر افزایش کاهش رو؟ ما حالا به هر حال تصور من غیر متخصص، من شنونده، این بود که ما به هر حال داریم میریم به سمت یک ثبات قیمتی در طلا در ارزمون، الان دوباره داره کانال های بالا رو فتح میکنه، حالا این یکی دو روز هم دوباره به یک آرامش رسید. چطور شما نگاه میکنید به عنوان یک متخصص؟
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت عرض شود که همونطور که مصادر هستید ما کانال بالا رو هنوز بهش دسترسی پیدا نکردیم، یعنی چون ما یک بار اون کانال رو دیدیم، یعنی عرض میکنم مبادله عرض به مرخز 60 هزار تومان توی بازار بالاخره در حتی کوتاه مدت دیده شده، اونو دیگه ما به عنوان پوینت بالایی یا اکسترموم بالایی در نظر میگیریم. تلاطمات سیاسی اخیر نقش بسزایی در به هم خوردن ثبات و نظم اقتصادی تو همه بازارها شده. شما الان نزدک رو اگر نگاه کنید، بلومبرگ رو نگاه کنید، خواهید دید که این تلاطم سیاسی که اتفاق افتاده که آقای بزرگفشان هم فرمودن باعث شده بالاخره اون نوسانات اقتصادی به وجود بیاد. طبیعی هم هست که دلار بسیار بسیار حساسه نسبت به تمام جریانات اقتصادی و سیاسی در تمام دنیا. تو کشور ما هم به همین صورت ما بسیار سنسیتیو هستیم نسبت به دلار. طبیعیه که سایر ارزها هم به تبعیت از نرخ برابری دلار تغییر پیدا خواهند کرد. خب ما اوج قیمتی رو در یکی دو روز گذشته دیدیم و ما الحمدلله دوباره داریم برمیگردیم به سمت پایین. به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از اقتصاددان‌ها، من که حسابرسم ولی به اعتقاد خیلی از اقتصاددان‌ها، بهای تمام شده ارز امروز توی کشور ما در همین حدود قیمتی است. اگر داره بازی میکنه یه مقداری نمودار سینوسی رو از خودش نشون میده، یعنی پایین میاد و بالاتر میره، توی دو تا اکسترموم مینیمم و ماکسیمم داره حرکت میکنه، این طبیعیه برای قیمت ارز.
یعنی تقریبا حبابی وجود نداره، پس جای نقطه تعادلی توش نیست، با هر اتفاقی ممکنه این بالا پایینش سریعتر و شدیدتر باشه نسبت به مسئله دیگه، مثلا مثل سکه مثلا.
بله بله، خب سکه، حالا من بگم طلا بهتره دیگه، چون سکه ذاتن ارزش ذاتیش با مارکت ولیوش متفاوته دیگه.
بله.
یعنی اون قیمتی که داره. ولی اگه بریم رو خود طلا صحبت بکنیم، خب یک ارتباط معنادار قوی بین ارزش دلار و طلا توی ایران صادق هست. هر چقدر دلار میره قیمتش بالا، میبینیم که طلا هم اتفاق میفته، ولی بعضی وقتا میبینیم که این اتفاق عکسش داره رخ میده و این عکس رخ دادنه برمیگرده به اونس جهانی و اونس جهانی اینجا تعیین کننده است. اما اگر باز برگردیم روی این اتفاقات اخیر، خب میبینیم که طلا هم به تبع اون، به خاطر اینکه هنوز قسمت عمده ای از پای پولی کشور ما به خصوص که دارای جی دی پی پایینی هست متعلق به طلا است، میبینیم که اثر بسیار شگرفی میگیره از جریانات سیاسی و تغییرات خوبی رو خودش نشون میده، تغییرات معناداری رو نشون میده. بنابراین میتونیم بگیم که این اتفاقات اخیر در بازار طلا و ارز نمیتونه اتفاقات ماندگاری باشه و امروز صبح که حالا من نمیشه گفت این ارزش ارزش معاملاتی است، چون بالاخره دچار ریزش و از دیشب بوده، اما من صبح که نگاه کردم دلار رو لوش 52300، یورو رو به مرکز همون 1.2 برابری معادل 55400 و اینها دیدم، سکه هم حتی یه مقدار ریزشی بود نسبت به روز گذشته. بنابراین میشه گفت آقای دکتر هاشمی که ما به نقطه تعادلی خودمون دوباره برخواهیم گشت. نمیگم این نقطه تعادلی نقطه درستیه و خوبه و باید این بمونه، نه، دولت باید تمام تلاشش بکنه که بهای تمام شده رو بیاره پایین‌تر، ولی نه با این ابزارها. میخوام اگر فوکوس بکنیم صرفا روی طلا و ارز، باید بگم که خب دوباره اون ثبات قبلی، یعنی مال دو سه هفته گذشته، دوباره به بازار به امید خدا برخواهد گشت اگر این تلاطمات سیاسی.
خب صدای آقای دکتر بیداری رو نداریم در حال حاضر، انشاءالله دوباره برقرار که شد میتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. آقای بزرگشان، شما آنچه که آقای دکتر بیداری فرمودن رو چطور تحلیل میکنید؟
خب بله، ببینیم، ما چون با از ابتدای سال ما حدود 7-9% روند کاهش داشتیم، به اعتقاد من دیگه اون قیمتایی که مسکه رو 27، حتی من به اعتقاد من یه مقداری از اون شرایطی که پاید پایین میمد و ثبات پیدا میکرد و نظر داشتیم خود ما پایین تر اومده، پس بنابراین به اعتقاد من قیمت ها به ثبات نسبیه خوبی رسیده و ما همیشه هم میپرسن که آیا این ثباته و کاهش ادامه داره با توجه به شرایط اونس جهانی و ثبات ارزی که ما طی 6 ماه داشتیم و اون کاهش 7-9%. به اعتقاد من قیمت ها به ثبات نسبی خوبی رسیده و ما خیلی دیگه نمیتونیم نوسان افزایشی یا کاهشی، ممکنه حالا افزایشی با یه خبر داشتیم، ولی به اعتقاد من با دیگه خیلی کاهش قیمت طلا و سکه رو خیلی نباید دیگه داشته باشیم، چون که وقتی قیمت ها تثبیت میشه به قول ایشون فرمودن و قیمت های ما ارز و سکه و طلا رو تیشش ما خوب دیگه اون روند کاهشی و ثباتش رو پیدا میکنیم، پس قیمت ها تثبیت میشه. الان ممکنه با هر خبری و با هر تفاوتی که روی اونس جهانی داشته باشیم تغییرات ما داشته باشیم، ولی این که به اعتقاد من خیلی روند دیگه کاهشی داشته باشیم از اون ثباتی که تا 27.5 27 سکه رسیده و یعنی هر گرم تر 18 یارم تا 2,245 دیگه به اعتقاد من و نظر شخصی خیلی نمیتونیم کاهش خاصی داشته باشیم. حالا ممکنه بین 1-3% با نوسانات اونس جهانی با نوسانات بازار ارز در داخل داشته باشیم که اونم طبیعیه، ولی ممکنه با توجه به اینکه تو سطح دنیا هم تحلیل شده که ممکنه تا ژانویه یه افزایش اونس جهانی داشته باشیم، ممکنه یه نوسانات یا افزایشی هم، حالا هم یه بخشش نوسانات اونس جهانی یه بخشش نوسانات بازار ارز در داخل و همچنان که ایشون فرمودن ما همیشه یه موقع شده ما اون سه جهانی پایین اومده مثلا 50 دلار 30 دلار 20 دلار ولی تو بازار داخلی ما با نوسانات بازار ارز داخل ما افزایشی هم حتی داشته باشه. یه بخشش هم برمیگرده به اون مدیریت که طی 6 ماه خب واقعا بوده و ثبات قیمت ارز رو داشته و حالا اون برمیگرده به مدیریت بانک مرکزی در رابطه با تعادل بازار. ولی خب یه بخشی هم که ما کاهش تقاضا داشتیم خودش اونم خیلی تحت تاثیر وقتی ببینید افزایشی میشه تو بازارهای قبل ما شاهد بودیم که تقاضا هم تشدید میشد ولی حالا تو این چند روز خدا رو شکر خیلی ما تشدید تقاضا نداشتیم. این خبرهای سیاسی اقتصادی یه موجی به وجود آورد و از دیروز هم که روند کاهش ولی قیمت تا به اعتقاد من همیشه این سوالیه که هموطنان میکنن به اعتقاد من قیمت ها دیگه به ثبات نسبی خوبی رسید. حالا این چند روز گذشته رو کاری نداریم ولی اون قیمت هایی که تا قبل از این موج بود ثبات نسبیش رو طی کرده و ما توصیه‌مون اینه مردم اگه در رابطه با میخوان سرمایه گذاری مبادلاتی انجام بدن در رابطه با خرید طلا و سکه خیلی منتظر افزایش یا کاهش خاصی نباشن و میتونن به راحتی مبادلاتشون رو با ثبات 6 ماهی که ما داشتیم انجام بدن.
متشکرم. آقای دکتر بیداری قسمت آخر فراز آخر فرمان شما ناتمامون ارتباطمون قطع شد. بفرمایید چون میخوام یک سوال پایان بخشم بپرسم.
خواهش میکنم آقای دکتر. عرض من عذرخواهی میکنم قطع شد. عرض من این بود که بالاخره بازارها و به خصوص قیمت مستظر هستید یک پارامتر کاملا وابسته به سایر موضوعات داخل یک بازار، حالا اگه تعریف میکنیم بازار هست، از جمله شرایط اقتصادی سیاسی و انتظارات آتی. این خیلی مهمه که انتظارات آتی چه چیزهایی رو برای ما میخواد رقم بزنه. خیلی از پارامترهای قیمت روی انتظارات آتی تعریف میشه، به خصوص ریسک های مختلفی که مترتب بر جریانات اقتصادی کشور هست. از جمله الان توی کشور ما ریسک سانکشن، ریسک بالاخره تحریم های جدید، ریسک عملیاتی اقتصادی مبادلات پولی و موارد اینچنینی روی قیمت متاسفانه اثر بسیار بسیار قوی توی کشور ما داره. در خدمت
الان این وضعیتی که وجود داره اگر اسمش رو حالا بذاریم به یک وضعیت تقریبا با ثبات یا با کمترین میزان نوسان، آیا میتونیم بگیم که اون ریسک ها کاهش پیدا کرده یا خیر ربطی به هم ندارن اینا؟
ببینید ریسک کاهش پیدا نکرده آی دکتر. به نظر من ریسک ها اسموت شدن. یعنی ریسک ها رو اومدن هموار، دولت با اون اقدامات که انجام داده تونسته ریسک ها رو هموار بکنه. دیگه اصطلاح عامیانه میگن آقا دیگه ته کار همینه دیگه، یه اتفاق دیگری نمیخواد بیفته. حالا این وسط یهو میبینید که یک جریان سیاسی هم به وجود میاد، یک جنگ حالا کوتاه مدت یا بلند مدت یه جایی به وجود میاد که اتفاقا در اذهان عمومی بین المللی برمیگرده درست یا غلط به سمت کشور ما. و چون این اتفاق یک اتفاق اصطلاحا خلق الساعت میبینید اثر خودش رو دوباره میذاره. بنابراین میخواد نشون بده که در دوران کوتاه مدت گذشته دولت تونسته بسیاری از ریسک های مترتب بر عملیات اقتصادی خودش رو هموار بکنه و این هموارسازی باعث به وجود اومدن پایداری نرخ های به خصوص نرخ دلار به عنوان یک نرخ پایه در بازار پول شده.
و این چقدر میتونه کمک کنه به یک بازار باثبات؟ از چه جهت عرض میکنم؟ وقتی که یک سری نوسان ها بالا باشه، وقتی یک سری کارهای غیر اقتصادی وسط باشه، این وسط سوداگری ها به زبان عامیانه بگیم سوداگری ها وسط میاد. آیا این وضعیتی که هم آقای بزرگشان اشاره کردن هم شما تحلیلی که داشتید، آیا میتونه کمک کنه به اینکه بازار خالی از سوداگر بشه و فقط فعالین تخصصی هر حوزه تو اون حوزه مشغول فعالیت باشن؟ یکی از ایراداتی که به نظر میرسه وجود داره در بازار ما این هستش که به خاطر اون میل به سوداگری، به خاطر اون میلی که ایجاد شده به کاذب به واسطه نوسان‌های موجود، افراد غیر تخصصی تو هر حوزه‌ای وارد شدن. امروز وارد خودرو میشن، فردا وارد طلا میشن، جواهر میشن، بعد ارز میشن و دوباره میچرخن اینا. آیا میتونه کمک کنه به خالی شدن از سوداگران؟
آی دکتر یه نکته رو در نظر بگیرید. بازار ایران تو تمام حوزه‌هاش سابقه تاریخی به قول شما سوداگری یا آربیتراژی داره و سفته بازی داره. این سابقه تاریخی تو تمام بازارهای ما از جمله بازارهای اقتصادی هستش. بنابراین نمیتونیم از این فرار کنیم. ولی من با شما صد موافقم که باید کاهش پیدا کنه. مثلا ما الان رفتیم به سمت سوداگری مدرن، مثلا بازارهای فردایی. همین امروز بازارهای ارز فردایی و طلای فردایی دارن با قدرت کار میکنن توی تلگرام، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه. اینها جنبه‌های مدرن سوداگری اقتصادی هستن که خب بانک مرکزی خودش میاد یه مقطعی با اینا مبارزه میکنه، یه مقطعی خودش میاد تو همین زمین بازی میکنه. بنابراین میخواد نشون بده که وجود آربیتراژ ها توی بازارهای اقتصادی بعضن مناسبن، خوبن، اما در یک حد یقفی، در یک سطح معناداری، در یک سطحی که بشه قابل کنترل باشن. عنایت دارید که چند سبای گذشته که نرخ ارز از کردم تا 60,000 تومان و بیش از اون بالا رفت، عمده این نرخ رو آربیتراژ ها در ارز فردایی می ساختن که قوه قضاییه با جدیت با اینا مبارزه کرد، تونست بالاخره دست اینا.
خب دوباره ارتباط ما با آقای دکتر بیداری قطع شد. اگر دوباره وصل بشه فرمایششون انتهایش رو خواهیم شنید، جنبندیشون رو خواهیم شنید. آقای بزرگشان اگر نکته پایانی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
ان شاءالله که همیشه اون ثبات باشه و بتونه اون روی کرده بانک مرکز در رابطه با کنترل ارز و قیمت طلا و سکه باشه و اگه بتونه تو بخش حبابی که سکه داره و لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی نداره، یعنی یه سکه پیروز که اوج قیمت ها بود حباب از 5,100,000 به 6,800,000 تومان افزایش پیدا کرد و الان که کاهش پیدا کرده باز ما 5,700,000 توی سکه یک، حالا تو سکه نیم هم به مقدار و همینطور روب داریم و این یک مقداری اون اگه بتونه بانک مرکزی در رابطه با کنترل و حالا کاهش این حباب مدیریت کنه، عرضه کنه سکه رو و بتونه این حباب رو بشکنه، خب میتونه خیلی نقش محوری داشته باشه و به اعتقاد من اصلا ما به هموطنان میگیم حالا اگه میخوان سرمایه گذاری کنن با توجه به امسال سال تولید و بخش تولید ما هم یه مقداری دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شده، میتونن بیان به سمت خرید مصنوعات طلا و میتونن تو اون وزنی که یه سکه داره در رابطه با مبلغ میتونن خرید مصنوعات کنن با 2 یا 3 میلیون تومان نهایت هزینه و هم بخش تولید ارتقا پیدا میکنه و هم میتونن به عنوان زینت استفاده کنن و در دراز مدت مثل سنوات قدیم که خانواده ها از سالهای قدیم از قبل انقلاب و بعد انقلاب طلا رو به عنوان یک پشتوانه همیشه توی کالای زندگیشون بوده و تو دراز مدت ازش استفاده میکردن در رابطه با اون شرایط و اون تصمیمی که در رابطه با موردی انجام میدادن، خب میتونه خیلی نقش محوری داشته و بخش تولید صنعت ما رو هم تحت تاثیر و ارتقا قرار بده.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. آرزو موفقیت دارید. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
Yar şirin dil ya, naz bulut yağmış yava, muştuluk ver peygama, çatraşmış nazlı daha, çatraşmış nazlı daha. Bir göz yaşın sarıdı. Alma heyva vardı, bir bak ver giden yar, bu yar kimin yarıdı, bu yar kimin yarıdı, ay. Sizi elir yavirdaşta, bu laklar çişme başta. çalan çalgı, paydan ben asalı, güzel gül yarpağı, yerkin arzan, yavr işimiz attı. Ne yaram heylan, çağıraram can can, sen bana derman, hay bak ki bağışlarım orun yaraldı. Yaşul ellere, bazadın gül çiçekten, çan çınarlı çillere, çan çınarlı çillere.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید. تعداد زیادی پیامک به دست ما رسیده در باب موضوعاتی که مطرح کردیم. آنچه که بیان شده خب به هر حال بازخوردهای شما هست. متشکرم که برای ما پیامک میفرستید. میخوایم بریم به سراغ یکی از موضوعاتی که میتونه موضوع جذاب باشه هم برای گردشگری هم برای اقتصاد. جشنواره پسته در دامغان و هم صحبتی با جناب آقای رضا زارعزاده، دبیر محترم دهمین جشنواره ملی پسته ایران. آقای زارعزاده سلام.
عرض سلام دارم بنده هم خدمت جناب علی و همشهران عزیز، شنوندگان عزیز شما در سراسر میهن اسلامی.
متشکرم، سپاسگزارم. بفرمایید درباره برگزاری جشنواره پسته در دامغان که از طریق ریاست شورای شهر دامغان هم هستید، بفرمایید که این جشنواره چقدر میتونه هم به موضوع محصول پسته کمک کنه، هم به گردشگری در شهر دامغان کمک کنه و هم اقتصاد کشور.
بله، از شده که ما دهمین جشنواره ملی پسته ایران دامغان رو امروز با حضور مقامات کشوری و استان و شهرستان انشاءالله و همچنین سری تجار بین المللی اینها آغاز خواهیم کرد. ما طی این 10 سال که جشنواره رو برگزار کردیم الحمدلله در جنبه‌های مختلف توفیقات خوبی شهر ما داشت. تقریبا گردشگری ما بنا به آماری که سازمان‌های مربوطه دادن 400% افزایش پیدا کرد. مراکز عرضه پسته ما تقریبا همینجور 4-5 برابر شد. از نظر فراوری پسته ما مراکزی که در ابتدای این جشنواره ها داشتیم شاید 5-6 مرکز بود، الان به بالغ بر 130 مرکز رسیده. برداشت پسته در سطح ما تقریبا دامغان رتبه اول رو در کشور داریم. از نظر برداشت در سطح حدود میانگین 3.5 تن در هکتار و هر سبت که خب دامغان میدونه از نظر کیفیت واقعا شرایط خاصی رو داره، در دنیا شاید بی‌نظیر باشه و به همین جهت دامغان با پسته‌های خندانش و با پسته‌های خوش‌طعمش مشهور هست که همین سبب شده که بالاخره حالا شهرهای دیگر، استانهای دیگر که میخوان پسته خودشان رو عرضه کنن و غالبا عنوان پسته دامغان رو و برند پسته دامغان رو استفاده میکنن که خب حالا اینا در حال موفقیت هایی بود که ما داشتیم. ثبت پسته دامغان در سازمان یونیدو و ثبت پسته ثبت ملی پسته دامغان رو با این مدت داشتیم. نمایشگاه هایی رو همه ساله برگزار کردیم. از آخرین دستاوردهای تجهیزات مربوط به بخش کشاورزی خب باغداران ما اومدن استفاده کردن، سامانه ضد سگ، استفاده از پهبادها برای سمپاشی، برای کوچه‌ای و برنامه‌ریزی برای اصلاح شبکه آبرسانی باز از جمله برنامه‌هایی بودی که الان تقریبا حدود نیمی از باغات ما خصوصا باغهایی که جدید احداث شدن از شبکه نوین آبیاری استفاده کردن. خب این ایام فرصت خوبی است برای مردم که ما برنامه‌های فرهنگی و هنری برای نشاط و شادی مردم فراهم کردیم. اینا بخشی از دستاوردهایی بوده که ما تا این مدت داشتیم.
چقدر میتونه این موضوع کمک حال باشه برای جذب گردشگر؟ حالا بحث اقتصادی رو شما فرمودید، ما افزایش تولیدی که تو این حوزه داریم، استفاده از فناوری‌های نوینی که میتونه باعث ارتقای محصول بشه، یا حتی ارقامی که میتونه تو این لحاظ کمک ما بکنه. اما موضوع گردشگری رو هم بفرمایید، این موضوع چقدر میتونه جاذب گردشگر چه داخلی چه خارجی باشه؟
بله، ما همسال برنامه‌ای برای جذب گردشگر داشتیم. الان امسال هم دو تور گردشگر خارجی داشتیم تا الان. هر شبت که لیدر تورها رو دعوت کردیم که انشالله امروز فردا و پس فردا در دامغان خواهند بود که آثار باستانی دامغان رو ببینن و دامغان رو به عنوان هدف گردشگری قرار بدن. طی همین مدت ما سال اول یک دونه خونه بومگردی نداشتیم، ولی الان بالغ بر 20 تا خونه بومگردی داریم که خوب دلالت بر همین میکنه که بالاخره رونق گردشگری در شهرستان اتفاق افتاده. و امیدواریم که انشاءالله با برنامه هایی که در پیش رو هست سطح گردشگری شهر ما رو هم بالا ببریم. چون دامغان میدونید یه سابقه 7000 ساله داره. ما تپه سار دامغان رو داریم، سه تمدن روی هم اونجا قرار گرفته. دامغان 400 سال پایتخت ایران بوده، 1000 سال مرکز یکی از ایالت ها به نام ایالت بومس بوده و مردم عزیز ما اگه تشریف بیارن میتونن خلاصه تاریخ ایران رو در دامغان ببینن، از دوره مادها و اشکانیان و بالاخره در دوره قاجار که اینجا زادگاه فتلیشاه بوده و بالاخره در دوره های مختلف ما آثاری رو داریم میتونن ببینن و با تاریخ ایران آشنا بشن. مسجد تاریخانه ما اولین مسجد، حالا یا گویا دومی مسجدیست که بالاخره در دوره اسلامی بنا شده و مورد استفاده قرار گرفته که مردم باز میتونن از نزدیک این اثر فاخر و تاریخی رو ببینن.
امیدواریم که این که چیکار کنیم که چطور شناسایی بشه و نقاط دیدنی کشور، تاریخی کشورمون مورد بازدید قرار بگیره. حالا منهای بازدید، بحث این که مردم بفهمند و بدانند چه جاهایی در کشور داریم، فکر میکنم شورای شهر دامغان تو این زمینه وظیفه سنگینی رو به عهده داره. ما کتاب نفیس و بزرگی به اسم تاریخ قومس داریم، اگر شنوندگان فرصت کردن این کتاب رو ورق بزنند و بخوانند متوجه میشن آنچه که جناب زارعزاده فرمودن چه پایه‌ای داره. ما مفاخر بزرگی رو از شهر دامغان به کشور عزیزمون ایران تقدیم کردیم و تو حوزه های مختلف، تو حوزه هایی که تخصصی هستن، متأخرترین هم که اگر اشتباه نکنید دکتر معتمدی، آقای دکتر جناب آقای مطهری نژاد که تو حوزه روابط عمومی سرآمد و به نام کشور بودن، مرحوم مطهری نژاد، یادشون رو گرامی می‌داریم. بفرمایید که تو این حوزه چه کار میشه کرد، چه کار باید کرد برای شناسوندن تاریخ همین شهرها، به ویژه حالا که داریم راجع به دامغان صحبت می‌کنیم.
من یکی از برنامه ها ما که همین جشنواره پسته هست که واقعا خب دوستان سراسیمان واقعا لطف داشتن، از آن هم تشکر میکنیم از جنابالی و همکارانتان، در حال کمک کردن، رسانه ها کمک کردن. ما تحت عنوان روز تاریخانه باز مراسم خاصی رو داریم که همون مسجدی که عرض کردن خدمتان اولی مسجدی هست. بزرگداشت منوچهری دامغانی تا کنون چند تا برنامه داشتیم. شما میدونید منوچهری بزرگترین طبیعت خدای کشور بلکه دنیا هست، با اون اشعار بسیار زیبا و فاخر و عمیقی که دارن و حالا شخصیت های دیگری که آقای علی معلم که الان اصلا در اصل حاضر هستن و واقعا اشعار بسیار زیبایی دارن. معمولا ما سالانه بزرگداشت یک از این شخصیت ها رو هم در شهرمان میگیریم، مراسم میگیریم و بالاخره تعریف و تمجید میشه، معرفی میشن.